نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. شد ورد زبان ثنای قرآن، از مرحمت خدای قرآن. آینه دل صفا بگیرد، از جلوه با صفای قرآن. با نام و یاد خداوند سبحان و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه نسیم رحمت، توفیق یارمان شد تا باز هم با قسمت دیگری از این مجموعه برنامه در خدمت قرآن کریم باشیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات یکم تا پنجم سوره مبارکه یوسف بپردازیم. اینک توجهتان را به تلاوت این آیات شریفه جلب می نماییم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو.
آمنا بالله
شنوندگان ارجمند، در برنامه گذشته توضیحاتی را در مورد سوره مبارکه یوسف و ویژگی‌های این سوره به عرضتان رساندیم. اینک به ترجمه و شرح آیات آغازین آن می‌پردازیم. سوره مبارکه یوسف نیز همچون بسیاری از سوره‌های دیگر قرآن کریم با ذکر و نام خداوند متعال شروع می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه یکم این سوره مبارکه نیز با حروف مقطعه الف لام را آغاز شده که نشانه از عظمت قرآن و ترکیب این آیات عمیق و پرمحتوا از ساده ترین اجزا یعنی حروف الف باست، و شاید به همین دلیل است که بعد از ذکر حروف مقطعه بلا فاصله به عظمت قرآن اشاره می کند و می فرماید اینها آیات کتاب مبین است، تلک آیات الکتاب المبین، کتابی روشنی بخش و آشکار کننده حق از باطل و نشان دهنده صراط مستقیم و راه پیروزی و نجات. سپس در آیه دوم این سوره مبارکه هدف نزول این آیات را چنین بیان می کند: ما آن را قرآن عربی فرستادیم تا شما آن را به خوبی درک کنید. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. البته هدف تنها قرائت و تلاوت و تیمن و تبرک با خواندن آیات آن نیست، بلکه هدف نهایی درک آیات است، درک نیرومند و پرمایه که تمام وجود انسان را به سوی عمل دعوت کند. تعبیر به عربی بودن که در 10 مورد از قرآن تکرار شده پاسخی است به آنها که پیامبر را متهم می کردند که او این آیات را از یک فرد عجمی یاد گرفته و محتوای قرآن یک فکر وارداتی است و از نهاد وحی نجوشیده است. و توضیح دیگر این که این تعبیرات پی در پی این وظیفه را برای همه مسلمانان به وجود می آورد که همگی باید بکوشند و زبان عربی را به عنوان زبان دوم خود به صورت همگانی بیاموزند، از این نظر که زبان وحی و کلید فهم حقایق اسلام است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
خداوند متعال در آیه سوم این سوره مبارکه می فرماید ما نیکوترین قصه ها را از طریق وحی و فرستادن این قرآن برای تو بازگو می کنیم، هرچند پیش از آن از آن غافل بودی. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. بعضی از مفسران معتقدند که احسن القصص اشاره به مجموعه قرآن است، یعنی خداوند مجموعه این قرآن که زیباترین شرح و بیان و فصیح ترین و بلیغ ترین الفاظ را با عالی ترین و عمیق ترین معانی آمیخته که از نظر ظاهر زیبا و فوق العاده شیرین و از نظر باطن بسیار پرمحتواست، احسن القصص نامیده. ولی پیوند آیات بعدی که سرگذشت حضرت یوسف را بیان می‌کند با این آیه آنچنان است که ذهن انسان بیشتر متوجه این معنا می‌شود که خداوند داستان یوسف را احسن القصص نامیده است. ولی مانعی ندارد که این گونه آیات برای بیان هر دو معنا باشد، هم قرآن به طور عموم احسن القصص است و هم داستان یوسف به طور خصوص. با توجه به اینکه قسمت بسیار مهمی از قرآن به صورت سرگذشت اقوام پیشین و داستانهای گذشتگان بیان شده است، این سوال برای بعضی پیش می آید که چرا یک کتاب تربیتی و انسانساز این همه تاریخ و داستان دارد؟ توجه به چند نکته علت حقیقی این موضوع را روشن می سازد. اول اینکه تاریخ آزمایشگاه مسائل گوناگون زندگی بشر است و آنچه را که انسان در ذهن خود با دلایل عقلی ترسیم می کند در صفحات تاریخ به صورت عینی باز می یابد. نکته دوم این که از این گذشته تاریخ و داستان جاذبه مخصوصی دارد و انسان در تمام ادوار خود از کودکی تا پیری تحت تأثیر این جاذبه فوق‌العاده است. دلیل این موضوع شاید آن باشد که انسان قبل از آن که عقلی باشد حسی است و بیش از آن چه به مسائل فکری می اندیشد در مسائل حسی بوته‌ور است. مسائل مختلف زندگی هر اندازه از میدان حس دور می شوند و جنبه تجرد عقلانی به خود می گیرند سنگین‌تر و دیر هضم‌تر می شوند. و از این رو می بینیم همیشه برای جا افتادن استدلالات عقلی از مثال‌های حسی استمداد می شود و گاهی ذکر یک مثال مناسب و بجا تأثیر استدلال را چندین برابر می کند. ولذا دانشمندانی موفق هستند که تسلط بیشتری در انتخاب بهترین مثال ها دارند. نکته سوم این که داستان و تاریخ برای همه کس قابل فهم و درک است. به همین دلیل کتابی که جنبه عمومی و همگانی دارد و از عرب بیابانی بی سواد گرفته تا فیلسوف بزرگ و متفکر همه باید از آن استفاده کنند، حتما باید روی تاریخ و داستان ها و مثال ها تکیه کند. مجموعی این نکته ها نشان می دهد که قرآن در بیان این همه تاریخ و داستان بهترین راه را از نظر تعلیم و تربیت پیموده است.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن داستان یوسف را از خواب عجیب و پرمعنای او آغاز می کند، زیرا این خواب در واقع نخستین بخش زندگی پرتلاطم یوسف محسوب می شود. او یک روز صبح، هنگامی که بسیار کم سن و سال بود، با هیجان و شوق به سراغ پدر می رود و پرده از حادثه تازه‌ای بر می دارد که در ظاهر چندان مهم به نظر نمی رسید. قرآن مجید در آیه چهارم این سوره مبارکه می فرماید هنگامی که یوسف به پدرش گفت پدرم من در خواب 11 ستاره دیدم که از آسمان فرود آمدند و خورشید و ماه نیز آنها را همراهی می کردند. همگی را دیدم که در برابر من سجده می کنند. از قال یوسف لأبیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. ابن عباس مفسر معروف اسلامی میگوید یوسف این خواب را در شب جمعه که مصادف شب قدر شب تعیین سرنوشت ها و مقدرات بود دید. البته روشن است که منظور از سجده در اینجا خضوع و تواضع است، وگرنه سجده به شکل سجده معمولی انسانها در مورد خورشید و ماه و ستارگان مفهوم ندارد.
اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین.
قرآن مجید در ادامه در آیه پنجم این سوره مبارکه می فرماید این خواب هیجان انگیز و معنادار یعقوب پیامبر را در فکر فرو برد. خورشید و ماه و ستارگان آسمان آن هم 11 ستاره فرود آمدند و در برابر فرزندم یوسف سجده کردند. چقدر پرمعناست. حتما خورشید و ماه من و مادرش هستیم و 11 ستاره برادرانش. یعنی قدر و مقام فرزندم آنقدر بالا می رود که ستارگان آسمان و خورشید و ماه سر بر آستانش می سایند. آنقدر در پیشگاه خدا عزیز و آبرومند می شود که آسمانیان در برابرش خضوع می کنند چه خواب پرشکوه و جالبی. لذا با لحن آمیخته با نگرانی و اضطراب اما توأم با خوشحالی به فرزندش چنین میگوید: فرزندم، این خوابت را برای برادرانت بازگو مکن. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، زیرا آنها برای تو نقشه های خطرناک خواهند کشید. فیکیدو لک کیدا، من می دانم شیطان برای انسان دشمن آشکار است. ان الشیطان للانسان عدو مبین، او منتظر بهانه است که وسوسه های خود را آغاز کند و آتش کینه و حسد دامن زند و حتی برادران را هم به جان هم اندازد.
قال یا بنی لا تقصص رؤیاک على اخوتک فیکیدو لک کیدا، ان الشیطان للانسان عدو مبین.
خب شنوندگان ارجمند، وقت برنامه امروز نیز رو به پایان است. امیدواریم که از این برنامه استفاده کافی را برده باشید. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح آیات ششم به بعد از سوره مبارکه یوسف خواهیم پرداخت، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و به رحمتت بر ما تفضل کن، به فضلت بر ما شفقت نما و به مغفرتت بر ما گشایشی ده. آمین یا رب العالمین.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا